کار بکنه تو یک مدرسه، بی‌نهایت کار وجود داره، بخواد کار نکنه واقعا هیچ کاری رو نمیکنه. اینجوری بهتون بگم، فقط تنها یه چیزی باقی میمونه و اون وجدان اخلاقی افرادی که میتونن نسبت به اون پاسخ بدن. چند تا مسئله توی تجربیات من در تو سخنرانی بود، در پایان سخنرانی مخصوصا برای اولیا که ما انجام میدیم، یک دقیقی مثلا این 50 نفر میریزه دور من، آقا دکتر برای این چیکار کنم، آقا دکتر برای این چیکار کنم، آقا دکتر برای چیکار. بی مسئله انسانی، مسئله مکانیکی نیست. این مثالی که براتون میزنم دو تا مطلب رو عنوان میکنه، یکی همین که مسئله انسانی یک مسئله مکانیکی نیست، دوم این که واقعا راحت بگید نمیدونم، و سوم این که اصلا واقعا همونجوری که پست مدرن میگه برای دو نفر یک راه حل مشترک وجود نداره. سال 92 بود توی اتاقم بودم، یک دانش آموزی رو آوردم، ایشون دوم تا سوم راهنمایی بود، ایشون از شدت استراب بالا می آورد، یک دفعه کلی بالا می آورد، هر وقت اومد منشی ما مشکل داشتن تفریم. بعد ما ایشونه که بررسی کردیم، ببینین تأثیرات روانی انسان چقدر حساسه، ایشونه که بررسی کردم، متأسفانه ایشون از در خونه میاد بیرون، میبینه که مادرش با راننده آژانس دارن لب میگیرن. این صحنه اینقدر توی ذهنیت ایشون هی فراوری میشه، هی با تولید میشه، هی میدونی که یک اتفاق روانی امکان داره 50 تا پس زمینه برای خودش ایجاد بکنه، به صورتی که ایشون از شدت استراب بعضی موقع دوچار توهم میشه. ببینین توی مدرسه آقای دکتر هم فرمودن که یک مقداری در چارچوب مدرسه هم یک موضوعی رو بررسی بکنیم. وقتی که مسئله استراب میاد، این ساعت میخواستم بیشتر چیز رو مطرح کنم، کاربردهای عملی پست مدرن توی رویکرد رو مطرح کنم، مطرح میکنم، ولی چند دقیقه یک گریزی بزنیم به مدرسه و کارکردهایی که تو اون داره انجام میشه تا بتونیم شرایط رو مساعدتر بررسی بکنیم. ببین تو سیستم درمان اگر قرار باشه که چارچوب‌ها مسیر نامتعادلی رو برن، آزار خیلی بیشتر میشه. ببین ما یک کلمه داریم به نام استرس. یک کلمه داریم به نام استرس. استرس اصلا بیماری نیست. استرس مساویس با فشار. استرس مساویس با فشار. چکمون برگشت میخوره. دیر میرسیم محل کارمون. صدای تلویزیون زیاده. مدیر مدرسه به ما نگاه بد میکنه. خشمگین نگاه میکنه. دانش آموزا سر کلاس شلوغی میکنن. استرس بی نهایته. اصلا استرس راه درمان وجود داره. بیماری نیست که راه درمان داشته باشه. استرس یک فشاره. حالا این استرس میتونه به دو صورت باشه. یکی استرس تدریجی باشه. یکی استرس یک دفعگی شدید یا تروما که دوستمون فرمودن. استرس تدریجی مثل قطره قطره آب میاد روی سنگ. آب خیلی لطیفه. سنگ هم خیلی سخته. بعد این مدتی سنگ رو سوراخ میکنه. ببین تأثیر استرس رو ببین چقدر بیاد. استرس یک دفعگی یا تروما. یه لحظه تشریف بیارین آقای. دستتون رو بگیریم. این دست من رو دستیشون فشار وارد میکنه، دستیشون هم آروم آروم پایین میاد، ولی شما فکر کنین ثابته، هیچ حرکتی نداره، هیچ چارچوبی نداره، دست که پایین داره میاد. عقربه بزرگ ساعت رو عقربه کوچیک ساعت این طرف اینجا اثر میذاره، اما شما هرچی نگاه میکنین حرکت میده، دست 24 ساعت در شبانه دور میزنه. این میشه استرس تدریج. استرس دوم که اصطلاحا میگن تروما یا ضربه روانی، یه دفعگی میفته، تصادف میکنه، در همسرش میمیره. ما در مواجهه با استرس ها باید به بچه ها یاد بدیم که استرس رو بتونن راهکارهایی رو یاد بگیرن که کنترل بکنن، جمع بندیش بکنن. دو هفته گذشته تو خونه نشسته بودم، بجنورد یک همایش ملی در رابطه با تأثیر طرحواره درمانی بر اعتیاد، اینو حالا داریم به تصویر میرسونیم، ان شاءالله در کل کشور اجرا بکنیم. پایلوتش رو قرار دادن تو بجنورد، استانداری بجنورد. خب ما باید میرفتیم این طرح رو برای 10 نفر از استادا که از تهران و مشهد و جای مختلف میمدن توجیه میکردیم، توجیه عملیاتی میکردیم که تون دستت کشبا با یک اعتبار خوب اجرایی بشه. مخصوصا برای دبیرستان ها خیلی خیلی خوبه، چون یک دوره 4 ساله‌ای رو من در رابطه با ترک اعتیاد کار کردم سال 76 تا 80 و جالبم این که خیلی خیلی درآمد بالایی داشت. راستش اولی مراجعه که اومد برای من پسر یک کارخونه دار بود، اونم از اینجا بود که سبزوار داشتم میومدم، یک دفعه دست بلند کرد این ماشین نگرد تا نگاش، گفت من دکتر فلانی هستم پزشک. گفتم خوشبختم. گفت برای چی داری روزا عاشورا میری؟ گفتم من فردا دانشگاه تدریس دارم. راستش هیچ وقت دانشگاه غیر راست، من تا الان 48 ترم تو دانشگاه تدریس میکنم، هنوز غیبت نداشتم. این آقا اون آقا، من تا وقتی که 16 جلسه تون غیبت چند ترم با من داشتی شما؟ چند ترم؟ آره چند جلسه غیبت کردم؟ آره بعد مگه اونم رئیس دانشگاه بخواد جلسه بذاره، شرایط بذاره، بگم بیا. اصلا یه چیزی به نام نظم رو خیلی بهش اعتقاد دارم. هنوز کلینیک مال خودم به 16 ساله یه جلسه به منشی زنگ نمیزنم که جاها رو تغییر بدید، چون اعتقاد دارم یه سری اصولی رو رعایت بکنی به نفع خودمونه با وجود کارهای بسیار وحشتناک و زیاد، ولی از این نظم خیلی استفاده میبرم، خیلی برام کاربرد داشته. بعد داشتم میمدم، گفت برای چی؟ میگفتم فردا کلاس دارم تو دانشگاه میخوام برسم. گفت رشته چیه؟ گفتم من روانشناسم. گفت به من کمک میکنی؟ گفتم چطور؟ گفت من معتادم. گفتم نه من اعتیاد یاد ندارم. یاد بگیرید بگید نه، ببینین یاد بگید من یاد ندارم، چه اشکالی داره؟ آقا دکتر شارجی مثلا قشنگ میزنه، میگه که خدا رحمتش کنه سر کلاس داشتم فلسفه درس میدادم، بعد یک دفعه یکی از دانشجوها پرسید که استاد ماگدانیسم یعنی چی؟ میگفتم خدای من ماگدانیسم رو نشنیدم تا بالچه. دکتر شارجی که کتابای 2000 صفحه‌ای مینویسه، نمیدونم چی. بعد میگفتن بده که برای دانشجوی فوق لیسانس بگی من ماگدانیسم رو نمیدونم چیه، اینجا نوشته فلسفه ماگدانیسم. دانشجو از من پرسید استاد فلسفه ماگدانیسم یعنی چی؟ میگه هر چی دام بزیرم کاتم ولش کن، از هر فلسفه 5 خط میگی میشه ماگدانیسم. میگه شروع کردم به گفتن، داشتم توضیح میدادم، بعد 15 دقیقه دانشجو یک دفعه به من گفت که استاد ببخشید من اشتباه کردم. گفتم چی رو اشتباه کردی؟ گفت اینجا نوشته در فلسفه‌ای که ما گدا نیستیم. نشستم سر جام گفتم شاری نجات به خودت بگو غلط کردی. آقا نمیدونم، خیلی راحت. آقا من لاعذری، اطلاع ندارم دیگه، نمیخوان بکشن که تو واقعا یه جلسه بودن 500-600 نفر بودن سخنرانی کردم سال رو خاتمی توی چیز فرامرز. بعد یک سوال پرسید اونجا سطح استان مشاوری من چند نیست، گفتم آقا من نمیدونم. همون آقا که خودش مشاور بود بعدا اومد تو کلینیک مراجعه من شد. گفتم از کجا شما برای چی اومدی مراجعه من شدی؟ چون من به این قضیه خیلی اعتقاد دارم که ساختار ذهنی افراد چیه نسبت به روانشناسی، و جالب اینجاست که به شدت تو درمان تأثیر میذاره. مثلا یک نفر رفته جای خانم دکتر حسین زاده، من اونو قبولش دارم از نظر درمان تکنیک، همه چی قبولش دارم، وسواس درمان نشده. تو تاکسی داشته میرفته گفته که با زنش دعوا کرد، ناراحت بود. گفت چیه؟ گفت چی زنم حمامش 5 ساعت طول میکشه، باید میخواد بره. این که قضیه رو دارم میگم همین اخیرا اتفاق افتاده که این قرارم بود امروز بیاد اینجا، متاسفانه دیشب زنگ زد گفتم ایشون مسیر درمانش رو که یک وسواس طولانی بود بیارم اینجا پیاده بکنم به صورت کاربردی، که ببینید درمان وسواس از طریق روانکاوی یعنی چی، از طریق پست مدرن یعنی چی. بعد زنگ زد دیشب گفت که من نمیتونم بیام، حالم بده، شاید چی شو این مخاط بره دست چیز سرویس تمام لباساش لخت و عور باید در بیاره، دیدی خونه کسی نباید بره اینها. بعد گفت پدرم در آورده الیه بله اینها. گفت برو جای صداقتی درمان میشی، این که مشکل نداره، برو جای. او به 2 فوت من خودم بچه هم مشکل داشت درمان شد. همچی گفته که انگار که صداقتی خدای درمان وسواسه. ما گفت صداقتی شما؟ گفتم آره. خدا شاهده ایشون در 16 جلسه درمان شد. تنها چیزی که خیلی وحشتناک بود برای خود من قابل قبول نبود، اگه میشه با این سطحی از وسواس فکری عملیت 16 جلسه. چرا؟ چون یک ساخت ذهنی خوبی داشت. برو جای صداقتی خوب میشی، دست خانم دکتر سوزن از من حتما بهتره، حتما بهتره ایشون. آدم تجربی، آدم با علمی، آدم به روزیه. اگه میخواد در روانشناسی موفق باشیم حتما مطالعه کنید، چون واقعا مطالب خیلی زیاده. من داشتم مطالعه میکردم، کلی مطلب دیشب برداشتم یادداشت کردم که امروز بگم. ببینم خب یک دقیقه میشه بتونم الان برای شما بگم، چون مطالب به سرعت علم در حد 10 سال دو برابر میشه. اگه ما بیایم برسیم به سال 60 که صداقت تحقیق روانشناسی رو خونده، 74 نمیدونم فوق لیسانس که بعد دیگه بذاره کنار، بعد دوره دکترا من میرم میبینم اوه کلی مطالب اضافه شده. جالبش استادم به من یاد نداد، من خودم دنبالش میرفتم. یعنی اینو با تمام وجودم دارم میگم، اگه تو زندگی من 5 تا لذت وجود داشته باشه، یکیش اینه که سر کلاس باشه، تدریس کنم. دوم تو کلینیکم بشینم. ببینید واقعا دارم میگم، در 16 سال گذشته که کلینیک داشتم تو مشهد، من تحت هر شرایطی 4 تا 10 شب تو کلینیک نشستم. به قدری هم بوده که فرصت نمیشد خدا شده از اتاقم بالاشم تا سرویس برم باید. ولی دوست دارم، یکی از لذت های اساسی من اینکه تو کلینیک بشنم، یکی کنار خانوادم باشم، یکی یک باکچه کوچیکی دارم تو اونجا میرم معمولا وقتم میزنم تو رقبه، یکی هم اینکه مسافرت کنم. اینا واقعا بخش به لذت مادی من هستن، حالا معنی که اون سر جای خودش چرت دیگه ای داره. لذا از اینا کیف میکنم، از اینا احساس رضایت میکنم. برای همین وقتی که چارچوب میشه، من میگم من اینجا رو نمیدونم، بعد چی لذتم به هم بزنم خالی یکی رو به هم خراب کنم. و بیشترین لذت ها تو مدر زمانی که یکی میاد میگه من درمان شدم، جلسات آخر درمانش تمام خستگی های منو از بین میبره، احساس آرامش خیلی زیادی رو میکنم، احساس لذت خیلی زیادی میکنم. مثلا جدی دارم میگم قابل توصیف نیست بعضی از مواقع. بعد این آقا اومدم توی رشته، گفتم که برای چی شد باعث شد که من انتخاب کردی به عنوان روانشناس؟ گفت تو فلان جلسه گفتی که من نمیدونم، جلو 500 نفر گفتی من نمیدونم. خب من نمیدونستم، من نمیدونم. گفت خب همین که بتونی بگی من نمیدونم، یکی دوستان دیگه هم الان اینجا اومدم، گفت من این قسمت نمیدونم، شاید ندونم اصلا. خب این برای افراد یک نوع سرشکستگی است. همین ما که کل اطلاع نیستیم، که من گفتم اول صحبت هم، الانم که الانه با همه 47-8 ترم تدریس تو دانشگاه، مطالعه تو دانشگاه بودم، دیدم بعضی موقع در مورد انسان ها به این نتیجه میرسم چیزی نمیدونم. میگم آقا من برای تو کاری نمیتونم بکنم، برو پلی کسی که بهتر از من باشه. من هر چی یاد داشتم به کار بردم، متاسفانه درمان نشدی. اون پس زمینه ذهنی افراد پس خیلی مهمه که وقتی وارد کلینیک شما میشن با چه دیدی میان. می‌خواستم اینو بگم که بعد از سخنرانی میان دور جمع میشن، آقا بچه من افسرده چیکار کنم، مضطرب چیکار کنم. ببینیم اصلا روانشناسی یک کلمه توضیح دادن نیست، ما با پزشکی فرق میکنیم. اونا برای 5 دقیقه میرن برای پزشک ویزیت می‌نویسه، اما 10 جلسه میان تو ما می‌فهمیم مشکل چیه. هیچ وقت توضیح خلاصه ندید، هم ظلم کردید به اون، هم ظلم کردید به خودتون. این یک نوع خطای روانشناختیه که من در عرض 2 دقیقه بیام مثلا مشکل این آقا رو بشنوم، مشکل بچه شو راه حل ارائه بدم، مطمئنم راه حل ارائه بدم. من نمیدونم، من نمیتونم اینجوری جواب بدم. این یکیه. دومی که مراجعین شخصیت های متفاوتی دارن، راه های درمان متفاوت دارن. هم مراجعی که داشتم میگفتم ایشون از اون استرس شروع میشه، این استرس خودگویی میشه، هی تکرار میشه، هی تشدید میشه، تبدیل میشه به یک کلمه‌ای به نام استراب. این تو مدرسه ما خیلی زیاد داریم. یه چیز کوچیک، تکرار، تشدید، خودگویی، بازسازی شناختی میشه مساویس با استراب. استراب دیگه بیماریه، استراب دیگه سلامت نیست، استراب دیگه فرد خودش نمیتونه کمک کنه. شما به عنوان کارشناس تو مدرسه میتونید به دانش آموز کمک بکنید. حالا استراب رو چجوری تشخیص بدیم؟ حالا یک نفری که استراب زیاد داره بلند شد بیاد اینجا لطفا. بلند شد بیا. بعد دست بلند شد بیا که یک ویزیت مطمئنی میشه. یه نفر که استراب داره بلند شد بیا. بابا جرأتمندی داشته باشه. آفرین. مرسی خانم. حالا ما بخوام بعضی موقع ها به صورت کاربردی همه بریم تست پیاده بکنیم چیکار بکنیم چون یه سری علائم اولیه بارز هستن که ما به صورت کاربردی میتونیم بفهمیم که فرد استراب داره یا نداره، افسردگی داره یا نداره. یه تشخیص اولی است. خانم محترم، سوالاتی که من از شما میکنم در طی ماه گذشته هفته دو بار اتفاق افتاده، بفرمایید آره اگر نه نه، توضیح نمیخوام. سوالاتی که ازت میپرسم در ماه گذشته هفته دو بار اتفاق افتاده، بفرمایید آره اگر نه نه. رو به بچه ها باستین لطفا. این قسمت تون سوزن سوزن میشه؟
نه.
اینجا اینجا درد میکنه؟
آره.
چشمات تار میشه؟
گاهی.
آره یا نه، توضیح نمیخوام.
نه.
آب دهنت خوش میشه؟
آره.
گوشات ویز ویز زینگ زینگ میشنوی؟
نه.
گردنت بالا بگیر. اینجا احساس حلقه بغض میکنی؟
آره.
گردنت به طرف پشت تیر میکشه سمت چپ؟
نه.
شونهات درد میکنه؟
نه.
دست چپت به طرف پایین لم بنداز. لمس میشه؟ بیحس میشه؟
نه.
انگشت دست سرد میشه؟
آره.
یوهو دلت میریزه؟
آره.
معمولا نگرانی؟
آره.
معمولا غمگینی؟
آره.
گریه میکنی؟
نه.
به مرگ فکر میکنی؟
نه.
دوست داری بمیری؟
نه.
از زندگیت لذت میبری؟
نه.
بایند امیدواری؟
آره.
خستگی کوفتگی بدنی داری؟
نه.
این قفسه سینه‌ت احساس میکنی سنگی گذاشتم فشار میدم؟
نه.
نفس کم میاری؟
نه.
این هشتیت میسوزه؟
نه.
شکمت دلپیچه و دلدرد داری؟
نه.
کشاله رانت تا زانو دردناک میشه؟
نه.
پشت پات گرفتگی ایجاد میشه؟
آره.
حالت تهوع داری؟
نه.
گر گرفتگی بدن داری؟
نه.
عرق میکنی؟
نه.
تکرر ادرار داری؟
نه.
یبوست داری؟
آره.
یبوست بعد پریودت به هم میریزه؟
نه.
سه وعد احساس نیاز به غذا داری؟ بد خوابی، بی خوابی، کم خوابی داری؟
آره.
لرزش داری؟
نه.
ببینید این مجموعه ای از سوالات استراحه. هر اگه فرد تا 6 تاشو داشت اشکالی نداره. از 6 تا هر چقدر به 35 تا نزدیک بشه استراحه بیشتر، هر چقدر به 6 تا نزدیک بشه استراحه کمتر. 5 تا آیتم اصلی افسردگی. گریه میکنی؟
نه.
با آینده امیدواری؟
آره.
از زندگی لذت میبری؟
نه.
معمولا غمگینی؟
آره.
دوست داری بمیری؟
نه.
یه سری چیزها رو خیلی دم دستیه، بزرگش نکنید، زمان رو برای مراجعه طولانی نکنید. خب حالا هر جلسه بذار بیاد، همجوری بذار. آقا برای چی بیاد؟ داره مرد وقتشو میذاره، انرژیشو میذاره، میاد اونجا وقتی مشکلات رویش بیان میکنه گشتالت روانیش به هم میریزه. مشکل گشتالت روانیش به هم میریزه، ساختار فکریش به هم میریزه. برای بعضی شاد مثلا برای یه دکتر روانشناس، خب مثلا صد زاتنن که میده پول اینا، برای اون پول زیادیه، خانوادهش هست. بعد وقتی که بیماره داره هی آسیب های بعدی رو به خودش خانوادش میذاره. شرایط درمان رو تا میتونید کوتاه کنید. اصلا یکی از ویژگی های پست مدرن درمان کوتاه مدت 4 الی 5 جلسه ایه. افراد هی نکشینید، ببرید بیارید، ببرید بیارید. بعد وقتی که این تکرار شد بیماری میشه. خب این آقا پسر تمام این علائم رو داره، میره بیمارستان ابن سینا بستری، تمام میکنم چشم، میره بیمارستان ابن سینا بستری میشه، میره توی بیمارستان ابن سینا بستری میشه، سه ماه میاد بیرون. بابایشون دبیر ریاضیه. حالا از یک جای چی بود اوردن جای من. بابایشون من گفت چیکار میشه کرد؟ گفتم نمیدونم. من داشتم 4-5 جلسه باشون کار میکردم. یه خانم دکتری که فوق تخصص اطفالم هست، اینی که دارم میگم ما نباید بگیم اوه من دکترم، من متخصصم، من فوق تخصصم. یکی از دیدگاه دیگه پست مدرن اینه که آقا روانشناس کارشناس نیست، روانشناس همراهه، روانشناس یک فرد در کنار مراجعه، روانشناس ترغیب کننده است، روانشناس تسهیل کننده است، روانشناس گوش دهنده است. کمک کن موقعیت هایی رو پیدا بکنه مراجعه که بتونه خودش از طریق تجربیات خودش به درمان برسه. این خانم دکتر گفته بود که بچه چی شد؟ گفته بود میبرم برای روانشناس. حالا اسمش نمیگم غیبت بشه. بعد گفتو وردار بیار بستری کنیم. اومد به من گفت اینجوری، گفتم اگه امکان داره یک چند جلسه به من وقت بده. جلسه بعد اومد گفت خانم دکتر، بهش رفتم گفتم روانشناس گفته 4-5 جلسه وقت بده به من. بعد گفت که به من گفته برو به اون روانشناس بگو اگه بچه تو خوب شد هرچی دلش میخواد به من بگو. بابا این دیگه خیلی وحشتناکه، این خیلی نارسیسیسمه که ما بیایم توی علم اینجوری با افراد بازی بکنیم. حالا روانشناس بی سواده، حالیش نیست، بذار 4-5 جلسه ایشون 3 ماه تو خدمت شما بوده توی بیمارستان اپیسینا، چه غلطی کردی؟ باز دوباره میخوان سم بذار 3 ماه دستتون باشه ببین چی میشه. نسبت به همکارامون ما باید احترام لازم داشته باشیم. الان میاد میگه من رفتم توی روانشناس قبلی اصلا حالیش نبود. میگم نه اتفاقا اون آدم خیلی بزرگیه، من تعجب میکنم چطور شما نتونستی ارتباط برقرار بکنی. این ارتباط مهمه، وگرنه اون آدم خیلی باسواد هیچ وقت نشده خدا شاهده که من یک نفر بیاد میگه بد بگه در مورد روانشناسی، بگم راست میگی بیا برای خودم، من اون دانشجوی من بوده پدر سوخته اومدن دم دستگاه برای خودش را انداخته. آخو ول کن اینا چیه؟ اگه قرار باشه ما خودمون حرمت خودمون رو نگه نداریم کی میخواد حرمت ما رو نگه داره؟ من توی نظام روانشناسی با آقای خاتمی دوستای من دیگه گفتم ما شما الان خودتون با هم دیگه درگیری، خودتون با هم دیگه دعوا دارید، ما نظام ما به کجا برسه؟ خب تو رو خودی دعواتون حل کنید زودتر. بعد گفتم تو برو به روانشناس بگو اگه بچه تو درمانش هر چی دلش بخواد به من بگه. من خیلی لجم گرفتم گفتم از این بعد تو هر وقتی که میگیری ساعت 10 به بعد باشه که من بتونم تا آخر شب از این طرف هر چقدر یاد دارم رو بچه شما پیاده بکنم. چون من بعضی موقع 11 بعضی موقع تا 12 طول میکشید. خوشبختانه بعد از حدود 2 ماه و نیم 3 ماه یک حدود 30 جلسه بود این پسر خوب شد. این پسر خوب شد و گفتم که ببر پلی همون خانم دکتر با تخصص اطفال مغز اعصاب بود بهش بگو معاینه بکنه، اگه گفت خوبه که نامه منو بهش بده، اگه گفت پسر خوب شده که نامه منو بهش بده، اگه گفت خوب نشده هیچی بگو درمانش کن خودت. بعد رفته بود معاینه کرد و گفته نه خوب شده. بعد تو نامه نوشته بودم خانم دکتر چند ماه قبل به من فرمودین که اگه ایشون خوب شد هرچی دلت میخواد به من بگو، هرچی دلم میخواد که بهت نمیگم، ولی ازت خواهش میکنم دیگه در مورد بیماران روانی پیش بینی مطلق نکن.
مشکلشون چی بود؟
همون آقا پسری که از مامانش دیده بود من حالت بدن فکرمی کرده بود این حالت شدید برش بود. دقیقا 2 هفته بعد یک پسر بچه در سن سال ایشون اومد باباش راننده تاکسی بود. من 3 ماه و نیم خودم رو کشتم استراب ایشون رو 2 درجه نتونستم پایین بیارم. یعنی دلم برای اون بچه میشه باباشم که بالاخره با ترسش که وقتی داشت میوورد خودم رو کشتم نتونستم کوچکترین تغییر در این بچه به وجود بیارم. گفتم من نمیدونم، من سوادم نمیکشه، ببر برای یک افرادی که بهتر از من یاد دارن، قشنگتر از من یاد دارن، تکنیکای مناسب تری دارن. خب واقعا سیستم روان خیلی پیچیده است، خیلی متفاوته. یکی دیگه از تکنیکای پست مدرن همینه، میگه برای این سیستم پیچیده روانی چجوری شما یک واقعیت تعریف میکنی؟ من درست میگم یعنی چی؟ تو اشتباه میگی یعنی چی؟ من میدونم یعنی چی؟ تو نمیدونی یعنی چی؟ هممون میدونیم. حالا یک دونستن به درمان میانجامه، یک دونستن به درمان نمیانجامه، اما یکی اشتباه مطلق درست مطلق نیست. اصلا خوب و بد نداریم تو پست مدرن، ما خوب و بد نداریم، درست و نادرست نداریم، همه چی درسته، همه چی میتونه خوب باشه. حالا از منظر من صداقتی شما آدم بدی هستی، اما آقا واقعا آدم بدی هستی؟ یکی میاد میگه اصلا حالم از تو به هم میخوره صداقتی، میگم ممنون این نظر شماست متشکرم. اگه منم حالم به هم بخوره میگم اتفاقا منم حالم به هم بخوره، اگه حالم به هم بخوره میگم اتفاقا من خیلی دوستت دارم، من حس خوبی دارم نسبت به شما، نگاش من نسبت به شما خیلی مثبته. هیچ دلیلی نداره که ما بیایم افراد رو بر اساس یک چارچوب‌های عینی قضاوت کنیم. پست مدرن قضاوت رو میذاره کنار، ارزیابی رو میذاره کنار، تست رو میذاره کنار، برچسب زدن رو میذاره کنار، تشخیص رو میذاره کنار. میگه همه اینها به منزله مکانیکی کردن انسانه. میگه خلیج خوکا رو یادتون بیارید. خلیج خوکا چی بود؟ آمریکا اومد عملا خودش یک کشتی خودش زد، میخواد جنگ را بندازه. گفت بلکه شرق کشتی ما رو زدن. دائم تو تلویزیون زدن کشتی رو میگفتن، غیرت ملی رو تحریک میکردن. میگفت ببین چجوری ذهن شما رو دست به خودشون گرفته بودن. دنیای مدرن یعنی این، دنیای مدرن یعنی شماها رو به عنوان اسباب بازی در نظر میگیره، شما رو به عنوان کالا در نظر میگیره، هر جوری دلش میخواد میچرخونه. راست میگه، یعنی الان پفک بچم با من میخوام پفک میخوام بچه پفک میخواد، من میخوام رضازاده بشم. ما چطور ببین رضازاده پفک بشم؟ بابا رضازاده پفک خورده وزن رو برداشته، تبلیغات دیگه. اصلا ما یه قسمتی توی قلب داریم به نام روانشناسی صنعتی. قبلا ما بچه بودیم، بابا میرفتیم شکلات ها توی کیسه بود، بابا ما مثلا فرض کن 2 قرون میداد، 1 تومن میداد، 200 گرم شکلات میگرفت، چقدر حال میکردیم با اینا. الان میری شکلات کلن 1 جعبه 1 متر در 1.15 متر دونه شکلاته، در چه پیچیدگی خاصی، در چه رنگ خاصی، در چه شرایط خاصی، چه نوشته های خاصی، افراد خاصی، این همش برای گول زدن من شماست. اونا روی روانشناسی فروش کار میکنن. شما فکر میکنه خانم الان میره توی یک مانتو فروشی، بعد 3 نفر واسطادن اونجا، یک مانتو میگه بفرمایید، بعد خواهش میکنم اصلا خرجی نداره، ما نمیخوام بخوام امتحان کن، شاید به دهنت بخوره، اشکالی نداره، ضرر نداره. طرف میگه گول میخوره میپوشه میره تو، یکی واسطاده مانتو کوچیکتری که بزرگه، تا بگه این کوچیک بزرگ بشه بفرمایید، تا بگه بزرگ کوچیکش بفرمایید. ببینیم بلا فا اونا میخواد این چقدر آدم کیف میکنه که اینا رو بپوشه. ببخشید نپسندیدم. شده که چقدر صد تا پوش اومیدن اگه این کار رو بکنه. روانشناسی یعنی این. لذا وقتی دوچار استرس میشیم ما باید شرایط رو طبقه بندی بکنیم. وقتی میگه پست مدرن، آقا مشکل رو با خودت یکی نکن. یکی از راه‌های عملی درمان اینه، ما میایم مشکل رو می‌ریزیم تو وجود خودمون، خودمون رو داغون می‌کنیم. این داشتم می‌گفتم، داشتیم می‌خواستیم بریم بجنورد، همچین طرحی تصویب بشه، اون قسمت چیزش هم احتیاطش هم یادم رفت بگم. بعد ما اومدیم و این آقای دکتر گفت که من کمک می‌کنم. گفت من معتادم. گفتم راستش من نمی‌دونم، واقعاً هم نمی‌دونستم، من سال 76 از احتیاط هیچ چیزی نمی‌دونستم، تو درمان اختلالات تو بیمارستان کار کردم ولی احتیاطی چه. گفتم راستش من. گفت ببین اگه نمیخوای کمک کنی دیگه راه در نیار، تو روانشناس. گفتم نمی. گفت در خونتون میرسونم تا از رو بری برای درمان من بیاد، چون میتونم بهت اعتماد کنم. رسون در خونمون رو، بعد 3 روز زنگ زد آقا چی شد؟ یه میفر نمیکنه پیلس. گفتم بذار بخونم ببینم چیه. یک کم مطالب در مورد احتیاط برای خودم جمع کردم، گفتم آقا اوکی. ما درمان رو شروع کردیم با ایشون. بعد از یه مدت کوتاهی پسر یک کارخونه‌داری رو به من معرفی کرد که زنش دندون پزشک بود. بعد ما روی این پسر کارخونه‌دارم کار کردیم. اعتیاد حتی اکثر افرادی که اعتیاد کنم زن 16% هم 84% میرن مصرف میکنن. من خودم رو میکشتم سال 80، یعنی تمام زندگی رو گذاشته بودم در رابطه با اعتیاد. احساس میکردم یه اعتیاد نجات دادم یه دنیا رو نجات میدم. تو کلینیک ما ترک اعتیاد 4% بالاتر از این نتونستم برم. بعد همه اول که این بچه کارخونه‌دار رو درمان کردیم، اون زمان حقوق بنده به عنوان استاد دانشگاه بود حدوداً 90,000 تومان. بابا ایشون اول 2,000,000 تومان به من پول داد. بعد چون از وقت من میومد از خونه منو برمی‌داشت می‌برد خونه‌ش، اونجا توی کلینیک نبودم، بعد گفت از وقت زن بچت می‌ذاری یه سرویس طلا برای خانم من می‌گیره. این بابا اعتیاد، چه درمانش، چه مصرفش، چه توزیعش، چه کاشتش، تو همه چی در پول داره. افتادیم توی خط درمان اعتیاد به صورت خیلی تخصصی، به صورتی که سال 80 درآمد متوسط من از اعتیاد فقط ماهی 20 میلیون تومان بود. کارخونه دار، دکتر، مهندس، بورس باز، ملاک، یک سری آدمایی که اصلا باور نمی‌کنی، یعنی خاص، افراد خیلی خاص که این که دارم میگم، افراد اگر تغییراتی رو توی ذهنشون ایجاد بکنه واقعا تحت هر شرایطی درمان میشن. یکی از این مراجعین ما اومد برای درمان، بعد من همجا کیفم دستم بود، میخواستم برم ورزش. گفت کجا داری میری؟ گفتم دارم میرم استخر. گفت میشه استخری که من میگم بیا؟ گفتم آره. سوار ماشینش کرد من رو بود توی طرف هاشمی و آبق، اونجا خونه بود نزدیک 10,000 متر. گفت اینجا خونه من. وسط خونه رفتیم، بودن 700 متر بنا بود، در 4 طبقه رفت بود بالا. طبقه اول یه سرسرایی بود مثل این، استخ بود، سونا بود، جکوزی بود. توی سرسرا قالیا شاه عباسی، فرشا شاه عباسی، نمیدونم استکانا شاه عباسی، قوری شاه عباسی، همه چی شاه عباسی. یه چیز گنده گذاشته بود اینجا، تریاکای ریز ریزی مثل عسل چیز عدس بود. گفت اینا سرگله. گفتم سرگل دیگه چیه؟ گفت تیغ اولی که رو تریاک میکشن میشه. گفتم به شما نمیدن اینا رو. گفت چرا میدن؟ گفتم چطور؟ گفت مثلا من یکی از کارگرامو کارخونه دار بود میفرستم افغانستان فصل برداشت، اونا رو قسم میدم با همو عمرشون که تیغ اول مال من تریاک کیلو 20000 تومان، اون زمان 40000 تومان ازشون میخریدم. 20 کیلو میخره میذاره تو افغانستان، هر ماهی دو ماهی میره از اونجا میاره برای ما. اصلا یه شرایط رویاییه که تو اومده بودن میزدن، یکی تو میرقصیدن، یکی میخوندن. خیلی شاید وافور. گفت این وافور اون زمان میگم حقوق من 90000 تومان. گفت 1500 کدوم؟ مگر طلاه؟ گفت آره این قسمتش از طلاه، دادم اصفهان برای ما ساختن. اصلا یه شرایط این آقا ترک کرد. ببینیم اون چیزی که هست افراد بیاد چارجو، ولی حتی اکثر ترک 24% بودن. لذا ولی ما باید انرژی بذاریم. شاید دیگه درمانای دیگر رو من گذاشتم کنار، ولی سال 80 یه لحظه احساس کردم از شخصیتی خودم دچار اختلال میشم، چون وقتی میدن روی یکی 6 ماه کار کردم میمد گفت رفتم مصرف کردم و گم شو برو، دیگه حالم بد میشد. یعنی دیدم دیگه منشی گفتم از فردا مراجعه احتیاط نمیپذیریم. ولی واقعا یک کاریه که اگه بتونی موفق بشی توش، خدمات بزرگی رو انجام میدی، افرادی رو بتونی ترغیب بکنی، انگیزه درشون ایجاد کنی، یا انگیزه‌ای که خودشون دارن به اون انگیزه ها پروبال بدی. یه خانمی اومد از در وارد شد، گفت آ صداقت شما هستین؟ گفتم آره. گفت من معتادم میخوام ترک کنم. گفت چی مصرف میکنی؟ گفت مورفین. گفتم چقدر؟ گفت 6 میل. گفت 6 میل؟ گفت آره. گفت 30% احتمال داره بمیری. گفت خب بود درک. هر چی من گفتم گفت اشکال نداره. گفتم بابا این زده الان حالیش نیست داره این جواب رو. گفتم این کارا رو بکن هفته دیگه انجام داد اومد. این کارا رو بکن هفته دیگه. بعد از بودن 15 تا 20 روز که سمزداییشه، روانکاوش هم بودن 2 تا 6 ماه طول میکشه. بعد از 3 ماه ایشون کاملا گذاشت، هنوزم کنار، هنوزم میاد بعضی موقع حال من پرسید بهش گفتم تو رو خدا انگیزه که اینقدر قوی اومدی ترک میکنی چی بود؟ گفت که من دخترم داره عروس میشه. بهش گفتم که من 2 ماه وقت بده، یا ترک میکنم یا میمیرم، دوست ندارم شوهر بگه با اون ننه معتادت به زخم زبون بزن. ببین انگیزه که خود فرد داره، پست مدرن میگه انگیزه های فرد رو بگیرید تشویق کنید، بزرگش بکنید، کمک بکنید بهشون، پشتوانه بدین بهشون. این باعث میشه که حتی یک معتاد هم یه راه حل های قشنگی برای درمان خودش داشته باشه. ما نمیتونیم گم شو برو تو معتاد مفنگی چجوری میخوای درمان بکنی؟ نه، پست مدرن میگه ما اینا رو میتونیم درمان بکنیم، ما میتونیم به اینا کمک بکنیم. اینم از این. بعد این که گفتم استرس که وجود، استرس که وجود میاد، ما باید استرس رو جزئی از وجودمون نکنیم. استرس یه چیز جدایی از ماست. از ذهنمون کمک بگیریم که استرس رو درمان بکنیم. همین دو سه هفته قبل برای اینکه این پروژه علمی رو من بتونم به نتیجه برسونم، گفتم پایلوتش پژمرده. ساعت 9 شب بود، بعد 5 صبح حرکت می‌کردیم می‌رفتیم. پسرم گفت بابا برم ماشین بنزین بزنم بیام. دوباره رفت 5 دقیقه بعد زنگ زد بابا تصادف کرد. گفتم حالا حتی یک سپری شکست، یک چراغ شکسته. از خونه ما تا اونجا دقیقاً 3-4 دقیقه بیشتر. رفتم یه لحظه دم بولوار امامت رو بستم، آمبولانس، دو تا ماشین له شده، یه دختر اون طرف افتاده از سرش داره خون میاد، ماشین خود ما داغون شده. یه لحظه دوباره نشستم تو ماشین، باز دوباره نشستم تو ماشین، من چی کار بکنم؟ خودم خب ما به برنامه یاد میدیم که استرس ها رو شما بلافاصله بیاید دسته بندی بکنید. دیدم دختر افتاده از سرش داره خون میاد، جمله من شکست. با خانم گفتم بیا بگیر دختر رو رو سرت در بیار به کلش بزن. بعد آمبولانس آقا این اینجوری بذارید تو برانکاد، این کار بکن، این کار بکن. دختر روانه کردیم رفت بیمارستان. رفتیم راننده پرو قش کرده، ترسیده، هیچ آسیبی نزده، ماشینش له شده، بالاخره خودشم سختی آوردم بیرون، قش کرده، ترسیده. کمک کردیم یکم با حال خودش اومد. بعد رفتم پسرم ناراحت بغلش کردم، بوسش کردم، گفتم بابا بدرک، بابا این ماشین تو خیلی دوست داشتی، 500 میلیون ضرر زدم بهت. اینور اونور گفتم اشکال نداره، راحت باش. من اگه الان تو یک چیزت میشد، هاشین سالم بود، حاضر بودم این ماشین رو، تمام ماشینامونو بفروشیم، تو سالم بشی، راحت باشین. فشار روانی رو این قسمت رو گوش بکنید. ایشون بچه فوق العاده خوبیه، 20 سالشه، دانشجو روانشناسیه. بعد بغلش کردم، بوسش کردم، خب این تموم شد. بعد برم اون ماشینمون داغون شد چجوری ببرم پارکینگ. پس من باید اینا رو طبقه بندی بکنم، اول به دختر خانم رسیده بشه، بعد این آقا قشقرده رسیده بشه، بعد به پسرم رسیدگی بشم، بعد ماشین آخری مرحله است دیگه، اون اشکال نداره دیر یا زود، ولی اگه به اونم نرسم میگیرن داغونش میکنن، این برابرش میکنن، بعد تو ماشین اینم آقا بگیرم برسم. اینا رو مشکلات رو خارج از خودم دستبندی میکنم، کدوم یکی مهمتر از مهمترینش شروع میکنم، بعد کم کم اینا حل میشه. سه شب بعدش پسرم اومده بغلم کرده میگه بابا خیلی سختمه. میگم برای چی؟ بگه خارج از تحمل منه، این همه ضرر مالی به شما زدم، این دختر سر شکسته پا شکسته، خانوادش مشکل دارن، اینجوری این براند پرایدت اصلا منگه، ماشینش درم داغون شده. خودش کار نداره که، اون که نمیدونه بیمه این قسمتشو میده. تو بیمارستان من فلان همه انگیره کردم با تهران که بیان بچه اینو ببرن درست بکنن. و خوشبختانه بعد از سه هفته همه اینا حل شد، ماشین مادر درست میشه، اون دختر از بیمارستان مرخص شد، اون راننده رفت از بیمه پولشو گرفت. ولی اون لحظه استرس اگه من میمدم میزدم تو گوش پسرم فوشش میدادم فلان فلان شده ماشینم رو داغون کردی، اون به اندازه کافی مشکل داشت، مطمئنم دچار توهم عزیان میشد، حتما میشد، اصلا شک نکنید. فضای روانی آدم محدوده، ببینید این دوتا متفاوت جا میگیره توشون. این یه مقدار آب بیشتر بشه لفیز میشه، این بیشتر باز پارچ از این بیشتر میگیره، دفعه از پارچ بیشتر میگه. فضای روانی ما اون استخره است، فضای روانی بچه های ما از 27 ماهگی به بعد، چون تا قبل از 27 ماهگی تفکر نیست، خوش هست ولی تفکر نیست، این استکان هست. بزرگ که میشن فضای روانی بزرگ میشه. پس اگر قرار شد این استرس رو، این استرابه رو به عنوان بیماری در نظر نگیریم، حلش نکنیم، تبدیل میشه به اینا.
خب بعد از اون که متوجه اشتباهش میشه؟
اجازه بدیم تبدیل میشه به افسردگی، تبدیل میشه به پارانویا، تبدیل میشه به تیک، تبدیل میشه به ترس، تبدیل میشه به عصبانیت، تبدیل میشه به بیماری های سایکوسوماتیک، روانتنی، تبدیل میشه به پرخاشگری و غیره. این اگر تشدید و تکرار شد میشه توهم هزیان. توهم اینجاست که از دست ما کاری ساخت نیست. ما روانشناسا مادامی که افراد توهم و هزیان دارن، قوای عاقله ندارن که ما بخوام به اونا کار بکنیم، که نه روان درمانی میتونیم بکنیم، نه مراجع محوری میتونیم، نه رفتار درمانی میتونیم، نه شناخت درمانی، هیچ کار نمیتونیم بکنیم. برای همین اگه یکی رو آوردن تو کلینیک بهتون گفتن که این توهم و هزیان داره، بگیم ببرین ولی مغز اعصاب، ببینین متخصص اعصاب روان، بعد که قوای عاقله رو داشت بعد بیارین جای من. نگه نه من روان کار میگم، اصلا کاری نمیتونیم انجام بدیم بهش، رفتاری رو نمیتونیم براش داشته باشیم. این یه سیستمیه که باید نذاریم به مرحله سایکوز برسه. این قسمت رو یادتون باشه که ما تا اینجا عدم بیماری رو داریم، استرس یک بیماری نیست، اینجا میشه عدم بیماری. از اینجا تا اینجا میشه سایکوز یا سایکوتیک، از اینجا به بعد میشه نوروز یا نوروتیک. او ببخشید معذرت میخوام، میگم خدا یه چیز مشکل، نوروز یا نوروتیک، سایکوز یا سایکوتیک. نوروز به کسانی گفته میشه که علائم بیماری و یا خود بیماری رو دارن ولی ارتباطشون با واقعیت قطع نمیشه، قوای عقل رو دارن، قوای عقل هم دارن. سایکوز به کسانی گفته میشه که ضمن داشتن بیماری و علائم آن برای لحظاتی در شبان روز ارتباطشون با واقعیت قطع میشه، یعنی قوای عقل رو از دست میدن. حالا این لحظات امکان داره از 24 ساعت 24 ساعت باشه، امکان داره از 24 ساعت 2 دقیقه باشه. ببینید هیچ فرقی نمیکنه که در 24 ساعت یک نفر 2 دقیقه قوت حالش از دست بده یا در 24 ساعت 24 ساعت از دست بده. هر دو تاش افراد سایکوز هستن. در هر دو تاش افراد قوای عقلم ندارن. در هر دو تاش افراد باید اول دارو درمانی بشن، بعد بیان برای روانکاوی، روان درمانی یا درمانهای راه حل محور. فرق نمیکنه. این مسیر را ما باید بیان جوری تنظیم بکنیم که بتونیم به یک نتیجه مناسب درمانی برسیم، وقت افراد را تلف نکنیم. رو همین حساب راه حل محور میاد میگه که آقا جان ما باید بیایم سیستم درمان رو کوتاه بکنیم. به هر اندازه که سیستم درمان کوتاه بشه به همون نسبت ما موفق